از دو طرف خانه ما که به ربات آخونده. ما میایم از اینجا از قلعه نو ایتوری که به خاطر او سرک کمی بیتره شو به قلعه نو میستیم، یک شو دو شو بعد میایم به اینجا به خانه ما، به خاطر که سرک اینقدر خرابه که از این طرف از ولایت غور اگه بیایم خیلی راه خرابه، نمیتونیم بیایم چون سرک ها خیلی خرابه، آدم خسته میشه، زیاد میشه، موترونا هم همچنان زیاد میشه.
با این حال محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات از تلاش های اداره محلی برای تکمیل کار زیرسازی و آسفالت 50 کیلومتر از این بزرگراه خبر میدهد. وی تأکید میکند که بزرگراه‌های هرات در اولویت کاری اداره محلی قرار دارد و تلاش ها برای بهبود وضعیت راه ها ادامه خواهد داشت.
در ادامه پروژه های زیربنایی و انکشافی در ولایت هرات، کار زیرسازی 50 کیلومتر سرک هرات غور عملا جریان دارد و در مرحله اول کار اسفالت 16 کیلومتر نیز شروع گردیده و اداره محلی ولایت هرات تلاش می‌ورزد تا با همکاری و هماهنگی ادارات مربوطه و شرکت قراردادی این پروژه را در زمان معین آن تکمیل گرداند.
در همین حال نظر محمد ثاقب کارشناس امور اجتماعی در ولایت غور به رادیو دری میگوید بزرگراه هرات غور یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی و تجارتی در غرب افغانستان به شمار می رود.
کاری که در اواخر شروع شده از هرات به سمت غور، هرچند کاری بسیار بطی و اندک هم هست، ولی باز هم امیدواری ها افزایش داده، هرچند در حکومت های قبلی این موضوع بارها هم از طرف شهروندان هرات و خصوص باشندگان ولسوالی های چشت شریف، اوبه و همچنان مرکز ولایت غور مردم اعتراضات داشتند که منتج به یک نتیجه مثبت نشد، ولی در حال حاضر طوری که معلوم هست از هرات چند کیلومتر محدودی کار میشه و همچنان از طرف غور بعضی قسمت های اشاره به شکل ابتدایی و به گونه خامه تحت کار هست که میتونه یک اندکی از مشکلاتی این مسیر بکاهه.
ثاقب با بیان اینکه وجود چندین معدن در امتداد این مسیر اهمیت اقتصادی آن را دوچندان ساخته، اظهار داشت این جاده کوتاه‌ترین مسیر اتصال ولایت‌های غرب کشور به ولایت غور و سپس کابل محسوب می‌شود و هر گونه تأخیر در بازسازی آن می‌تواند پیامدهای منفی بر تجارت، حمل و نقل و زندگی روزمره مردم بر جا بگذارد.
بسیار اوقات مریض هایی که در ولایت غور با نبود امکانات قابل معالجه و مداوا نبودند یا به سمت هرات انتقال شدند یا به کابل و به دلیل راوندان و نبود راه‌های معیاری متاسفانه مریض ها جان دادند. از این خاطر اگر این شهرهای مرکزی ساخته شود و خصوصا از هرات الی غور و از غور الی کابل میتونه هم در قسمت کوتاه کردن فاصله هرات الی کابل مؤثر باشه و همچنین در کاهش کرایه ها مؤثر باشه و همچنین در قضیه ترانسپورت و انتقالاتی که ضرورت میشه.
و ای خاطر نشان کرد این مسیر از زمان ایجاد تاکنون آسفالت نشده و حالا به کوره راهی بدل شده که رفت آمد در آن با هزاران مشکل و خطر انجام می شود.
مایی که در ولایت غور زندگی می کنیم و با عنوان شهروند ولایت متاسفانه سالهای سال رنجی مشکلاتی که از ناحیه سرک ها و شاره ها هست مردم ولایت غور متقبل شدن و سخت نیاز هست تا این مردم به جاده های معیاری دسترسی پیدا بکنن تا حداقل بتانن بخش از مشکلشو از این ناحیه حل شود.
باشندگان این مناطق امیدوارند با تسریع روند کار و توجه جدی مسئولان نگرانی ها از خرابی این بزرگراه حیاتی برطرف شده و رفت آمد و فعالیت های اقتصادی در این مسیر دوباره رونق بگیرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتان هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. در ادامه برنامه باز هم یک گزارش داریم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که در ظرف 7 ماه سال روان حدود 20 هزار تن انار به کشورهای مختلف جهان صادر شده است. ذبیح‌الله قریشی گزارش خود را به این موضوع اختصاص داده، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش صادرات انار به کشورهای همسایه و جهان خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که در ظرف 7 ماه سال روان خورشیدی حدود 20,000 تن انار به کشورهای مختلف جهان از افغانستان صادر شده است. مسئولان وزارت صنعت و تجارت می‌افزایند که در حال حاضر تسهیلات در بخش صادرات برای تاجران فراهم شده و با آسانی می‌توانند تولیدات داخلی را به هر جایی که بخواهند صادر کنند. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در خصوص صادرات انار و کشورهای منطقه و جهان می‌گوید:
صادرات انار افغانستان در 7 ماه سال 1404 حدود 20,000 تن بوده که ارزش پولی آن به قیمت 9,189,000 دلار می‌رسد. صادرات انار به کشورهای پاکستان، هندوستان، ازبکستان، امارات متحده عربی، تاجیکستان، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، قزاقستان و نیوزیلند صورت گرفته است.
با گفته جواد، در 7 ماه گذشته به ارزش 9,189,000 دلار انار به کشورهای منطقه و جهان صادر شده است. کارشناسان اقتصادی از حکومت میخواهند برای میوه های تازه مانند انار، انگور و سیب و گیلاس و میوه های خشک افغانستان بازاریابی نموده و از دهقانان و باغداران میخواهند که به افزایش و کیفیت میوه ها توجه نمایند.
لندی یا تازه میوه با اونریوال میارونو برابری کنم، پکیج هم قشورت جور کنم.
در این حال مسئولان میگویند که میوه های تازه و خشک افغانستان از مسیرهای جایگزین به بازارهای جهانی راه یافته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مسئولان شاروالی طالقان گفتند در 3 ربع آخر سال روان حدود 123 میلیون افغانی عواید گردآوری نمودند. سمی خاوری گزارشی در همین باره دارد، با هم بشنویم.
عواید شهرداری طالقان در تخار نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. مسئولان در اداره شهرداری طالقان میگویند در 3 ربع اخیر سال جاری حدود 123 میلیون افغانی عواید گردآوری نموده اند که بیش از 80 میلیون آن را در بخش تطبیق پروژه های انکشافی در سطح این ولایت به مصرف رسانیده اند. مولوی عبدالغفور سیرت شهردار طالقان میگوید اداره آنان در 3 ربع اخیر سال روان حدود 123 میلیون افغانی از چشمه های عایداتی گردآوری نموده است که این رقم نسبت به سال گذشته 75% افزایش را نشان می دهد. به گفته شهردار طالقان، از جمع 123 میلیون افغانی حدود بیش از 80 میلیون آن را در تطبیق 6 پروژه انکشافی که در شهر طالقان مرکز این ولایت تطبیق شده است و مصرف رسانیده اند.
این سال در سال 1404 به حدود 6 پروژه خرد بزرگ در سطح شهر طالقان تطبیق شده و یک تعداد پروژه به بهره برداری سپرده شده و یک تعداد پروژه دیگه هم زیر کار است، ادامه داره. اگر شهروندها یا مردم محل با اداره شهروالی همکار نباشه، شهروالی نمیتواند همه مشکلات شهر را پیش ببره.
در همین حال باشندگان تخار از تلاش های حکومت، مخصوصا اداره شهرداری، در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی ابراز خرسندی نموده، میگویند ساخت و ساز و تطبیق پروژه ها نه تنها به زیبایی و نظم شهر افزوده، بلکه زمینه کار را نیز برای بسیاری ها فراهم نموده است.
واقعا تلاش مسمید و دوامدار اداره شهرداری باعث ازی شده که نظم و دیسپلین در شهر به وجود بیاید. شهر تزیین شده، تنظیم شده، از سرک هم کدن پیاده رو کلان است. بسیار مردم راحت، چی خرد چی بزرگ، راحت رفت آمد کدن میتونه. ما از امارت اسلامی بسیار خوش هستیم که هر جای نمی رقم فعالیت داشته باشه.
شهرداری طالقان در کنار گردآوری عواید و تطبیق پروژه های انکشافی، چند قبل غرض کاهش ازدحام و جلوگیری از ترافیک در شهر، مندوی غلجات را به بیرون از مرکز شهر انتقال داده و نیز تمام دستفروشان سیار را از کف جاده ها گردآوری و به مندوی سابق منتقل کرده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
واکنش طالبان با هشدارهای امنیتی کشورهای منطقه نسبت به گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان. گزارش جدید سازمان ملل از وضعیت افغانستان، میلیون‌ها نفر با کمبود جدی غذا مواجهند. و سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. در حالی که روسیه و شماری از کشورهای منطقه نسبت به گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان هشدار دادند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بار دیگر تأکید کرد که افغانستان در حال حاضر امن است و هیچ نوع تهدیدی وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نگرانی‌های اخیر برخی کشورها و گزارش‌های سازمان ملل متحد تأکید کرده است که افغانستان در حال حاضر امن است و هیچ نوع تهدیدی وجود ندارد. مجاهد نیز در واکنش با گزارش‌های سازمان ملل نگرانی‌ها درباره رشد هسته‌های داعش را تبلیغات غربی خوانده و تأکید کرده است که این گروه توان انجام فعالیت گسترده در افغانستان را ندارد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که روسیه در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان هشدار جدی داده است. واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که داعش نه تنها در افغانستان حضور دارد، بلکه در حال ایجاد ساختارهای عملیاتی تازه و گسترش نفوذ خود در منطقه است. در همین نشست پاکستان و شماری از کشورهای آسیای مرکزی نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده و بی‌ثباتی افغانستان را تهدید مستقیم برای امنیت منطقه دانستند. با این حال طالبان بارها چنین گزارش‌هایی را اغراق‌آمیز و بی اساس توصیف کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود که داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر حضور سازمان یافته ندارد. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با انتقاد از برخی اعضای این گروه گفته است آنان باید پس از گرفتن مسئولیت حد و صلاحیت خود را بشناسند و از اختلاف افکنی، سهل‌انگاری و رفتار سابقه‌ای پرهیز کنند. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با انتقاد از برخی اعضای این گروه گفته است آنان باید پس از گرفتن مسئولیت حد و صلاحیت خود را بشناسند و از اختلاف افکنی، سهل‌انگاری و رفتار سلیقه‌ای پرهیز کنند. ملا هبت الله در یک سمینار آموزشی در قندهار از مسئولان نهادهای مختلف طالبان خواست تا وظایف خود را بر اساس آنچه او شریعت می‌خواند انجام دهند و در تصمیم‌گیری‌هایشان میان فقیر و دارا تفاوت قائل نشوند. او افزود مسئولان باید بدانند مردم چه حقوقی بر آنان دارند و خودشان چه مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفتند. هر فردی که مسئولیتی می‌پذیرد مکلف است در همان حوزه آگاهانه عمل کند. برخی رسانه‌ها و صاحب نظران انتقاد هبت الله اخوندزاده از برخی مسئولان این گروه را با اظهارات اخیر سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان پیوند می‌دهند که چندی پیش در حساب کاربری خود در ایکس گفته بود حکومت نباید مردم را بترساند و سبب وهم و توهین و تحقیر آنان شود و حکومتی که مردم از آن بترسند حکومت نیست. این سخنان حقانی پیش از این نیز با واکنش‌هایی در میان برخی از مقامات طالبان روبرو شده بود. رهبر طالبان همچنان در بخش دیگری از سخنانش درباره برخورد با زندانیان تأکید کرد آنان نباید شکنجه شوند و بدون حکم دادگاه مجازات شوند و برای زندانیان باید زمینه آموزش فراهم شود. در ادامه افزایش سفرهای مقامات طالبان به هند وزیر سهتامه این گروه امروز وارد دهلی نو شد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
مولوی نورجلال جلالی وزیر سهتامه حکومت طالبان به دعوت رسمی هند در رأس یکایت بلندپایه وارد دهلی نو شد. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در خصوص این سفر گفت:
در افغانستان اسلامی امارت دیام رخت وزیر خاغل مولوی نورجلال جلالی بعد دغه سفر پجریان کی
به هدف این سفر را تقویت همکاری های سی میان دو کشور، تبادل تجارب و تنظیم تلاش های مشترک عنوان کرد. همچنان زمان افزود جلالی ضمن شرکت در برنامه های مختلف با مقام های هندی درباره ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغان و واردات دوا و تجهیزات طبی با مقامات هندی دیدار و گفتگو میکند. گفتنی است که پس از قطع تورید دارو از پاکستان، هند همکاری های خود را در این عرصه نیز با افغانستان افزایش داده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
برنامه جهانی غذا هشدار داده است که در آستانه زمستان بیش از 17 میلیون افغانستانی با ناامنی شدید غذایی مواجهند، بحرانی که با سوء تغذیه حاد همراه است. بر مبنای تازه‌ترین گزارش برنامه جهانی غذا تحت عنوان طبقه بندی یک پارچه مراحل امنیت غذایی که امروز 25 قوس منتشر شد، زمستان پیشرو سوء تغذیه حدود 4 میلیون طفل را در افغانستان تحت تأثیر قرار خواهد داد. این سازمان هشدار داده است که در صورت عدم درمان اطفال مبتلا به سوء تغذیه، احتمال مرگ و میر آنان در فصل زمستان افزایش خواهد یافت. جان ایلیف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، گفت: برنامه جهانی غذا ماهاست درباره نشانه های روشن تشدید بحران انسانی در افغانستان هشدار می‌دهد و داده های تازه نگرانی های جدی ما را تایید می‌کند. او هشدار داد که مرگ و میر اطفال در حال افزایش است و خطر بدتر شدن آن در ماه‌های آینده وجود دارد. ایلیف افزود: لازم است بحران افغانستان دوباره به تیتر خبرها بازگردد. باید در کنار مردم افغانستان بایستیم، مردمی که برای بقا به حمایت‌های حیاتی وابستند. به گفته برنامه جهانی غذا، افغانستان خود را برای زمستانی سخت و بی امان آماده می کند. آن هم در حالی که چندین بحران به طور همزمان در حال تلاقی‌اند. خشکسالی نیمی از کشور را تحت تأثیر قرار داده و محصولات زراعتی را نابود کرده است. کمبود مشاغل، تضعیف اقتصاد و کاهش درآمدهای ناشی از آن از یک سو و زمین لرزه‌های اخیر از دیگر سو، نیازهای بشر دوستانه را در سراسر افغانستان به سطحی بی سابقه رسانده است. وزیر خارجه جرمنی اعلام کرد روند بررسی‌ها و پروازها برای اسکان مجدد افغانستانی‌های دارای تعهد قانونی سرعت گرفته و این روند تا پایان امسال در اولویت است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
به دنبال تشدید بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان، آلمان اعلام کرده که روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان را تسریع خواهد کرده. روزنامه‌های آلمانی و نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که بنابر جدی بودن وضعیت افغان‌های منتظر در پاکستان، روند بررسی و انتقال این افراد در اولویت حکومت آلمان قرار دارد. به گفته وزیر خارجه آلمان، احتمال دارد پروازهای انتقال مهاجران افغان از پاکستان و جرمنی تا ختم سال جاری میلادی پایان یابد. علیرضا کریمی، فعال حقوق مهاجرین، در این باره میگوید:
انتقال فوری افغانهایی که در معرض خطرن از پاکستان به آلمان یک ضرورت انسانی و حقوقی است. این افراد که سالها با وعده رسمی پذیرش در انتظار ماندم، اکنون با خطر جدی اخراج به افغانستان و تعدید مستقیم جانشان روبرو هستند. اظهارات وزیر امور خارجه آلمان درباره اولویت داشتن پذیرش این افراد در کنار احکام محکمه و هشدارهای نهادهای حقوقی و بین المللی نشان می‌دهد که هر گونه تأخیر بیشتر نقص تعهدات حقوقی و انسانی دولت آلمان خواهد بود.
بر بنیاد آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 1 میلیون نفر از مهاجرین افغان در 11 ماه گذشته سال جاری میلادی از پاکستان به افغانستان بازگشته و یا از آن کشور اخراج شدند. به گفته این نهاد سازمان ملل متحد، در شرایط عادی این موضوع قابل استقبال است، اما با سرد شدن هوا با فرارسیدن فصل زمستان، هزاران نفر از بازگشت کنندگان تحت فشار فزاینده‌ای قرار خواهند گرفت. شمار دیگر از فعالان حقوق مهاجرین هم از جمله نظری کمک‌های بین‌المللی را برای رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان مهم می‌خوانند.
که این مهاجران بدون امکانات به کشور برمیگردند و نبود کمک کافی و وضعیت آنها را دشوارتر می‌سازد. برای رسیدگی به این بحران نیاز است که کشورهای کمک کننده حمایت مالی خود را افزایش بدن تا سازمان‌های بشردوستانه بتوانند خدمات ضروری را فراهم بسازند.
این در حالی است که از مسیر ترخم ننگرهار، اسپین بولدک قندهار و بهرامچه هلمنده روزانه هزاران مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگشتانده می شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی های فشرده منطقوی برای دیدار و مذاکره با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و مقامات سیاسی و پارلمانی این کشور وارد مسکو شد. سید عباس رخشی در ادامه رایزنی های فشرده منطقوی ظهر امروز در صدر هیئت بلندپایه سیاسی برای دیدار و گفتگو با همتای روس خود و مقامات سیاسی و پارلمانی این کشور با استقبال سفیر ایران و مقامات وزارت امور خارجه روسیه وارد میدان هوایی اونوکاوی مسکو شد. سید عباس رخچی روز دوشنبه پیش از سفر به مسکو در مینسک پایتخت بلاروس با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت ملی این کشور دیدار و درباره راه‌های توسعه و تحکیم مناسبات تهران و مینسک مذاکره کرد. وزارت امور خارجه روسیه در آستانه این سفر اعلام کرد وزیر امور خارجه ایران در سفر رسمی به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و در ارتباط با موضوعات مختلف گفتگو خواهد کرد. در این بیانیه آمده است عراقچی و لاوروف در این دیدار درباره مسائل بین‌المللی جاری از جمله موضوع برنامه هسته ایران و مسائل منطقوی مورد علاقه طرفین تبادل نظر می‌کنند. بنابر اعلام وزارت امور خارجه روسیه در این دیدار همچنین توجه ویژه‌ای به مسائل جاری در رابط دو جانبه رابط روسیه و ایران خواهد شد که پس از لازم الاجرا شدن معاهده جامعه راهبردی در ماه میزان 1404 به سطح کیفی جدیدی از مشارکت جامعه استراتژیک رسیده است. عراقچی امروز همچنین با برخی مقامات مجلس دومای دولتی روسیه دیدار و مذاکره می کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران فردا با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود دیدار خواهد داشت. سخنرانی در دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو و دیدار با مدیران نهادها و دیپلمات‌های سفارت ایران در روسیه از دیگر برنامه‌های سید عباس عراقچی در مسکو خواهد بود. واکنش طالبان به هشدارهای امنیتی کشورهای منطقه نسبت به گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان. گزارش جدید سازمان ملل از وضعیت افغانستان، میلیون‌ها نفر با کمبود جدی غذا مواجهند. و سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. لطفاً شنونده بخش تحلیلی ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر خارجه روسیه دیدگاه تحلیلگران غربی درباره احتمال پوش کردن روسیه به ایران در صورت بهبود روابط با آمریکا را رد و تصریح نمود. آنها دروغ میگویند و روسیه هرگز برای روابط با یک کشور به یک کشور دیگر خیانت نمی کند. سرگئی لاوروف در مصاحبه با تلویزیون ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره دیدگاه برخی تحلیلگران غربی مبنی بر این که اگر روابط روسیه با آمریکا بهبود پیدا کند روسیه ایران را رها خواهد کرد گفت دروغ میگویند. بگذارید حداقل یک مثال بیاورند که ما برای روابط با یک کشور حالا هر چقدر هم بزرگ یا قدرتمند باشد به یک کشور دیگر یا دوست قدیمی خود خیانت کرده باشیم. در این باره با تحلیلی از قاسم غفوری آگاه مسائل بین الملل در گفتگو با همکارم حسینی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با موارد و سخنانی که آقای لاوروف در مصاحبه و صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تحولات منطقه‌ای و مناسبات دو جانبه داشته، میشه گفتش که اهمیت این مصاحبه در نقطه اول و حال تقارن اون با دیداری هستش که اخیراً آقای پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه داشتن و در اون نشست سران دو کشور بر همگرایی و توسعه مناسبات در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی امنیتی از نظر ترانزیتی و توافقنامه بیشتری که داشتن تاکید داشتن و از طرف دیگه هم آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سفری رو به مسکو خواهد داشت. میشه گفتش که مواضع و سخنان لاوروف به نوعی تایید و استمرار روابط دو جانبه بین دو کشور هستش که در دیدار مقامات ارشد دو کشور مورد تاکید قرار گرفته و میشه گفت این گفتارها بازتابی هستش از رویکرد تعاملاتی که بین دو کشور وجود داره. نکته دیگه این هستش که به حال صحبت های آقای لاوروف میشه گفت برگرفته از نوعی واقع‌گرایی هستش که ما در سیاست خارجی دو کشور شاهد هستیم. از یک سو در تهران به حال سران جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید دارن که روابط با کشورهای همسایه به ویژه کشورهایی مثل روسیه که به حال داره یک نوع تعاملات و ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی هستن جزء اولویت‌های ایران هستش و اجرایی شدن توافقنامه 20 ساله و تلاش‌هایی که به حال روسیه برای عضویت ایران در بریکس شانگهای داشته و توافقاتی که به حال اخیراً با اوراسیا صورت گرفته برای تجارت آزاد بین طرفین میشه گفتش که بیانگر این نوع ظرفیت‌ها از طرف دیگه هم به حال روسیه هم در یک نگاه واقع بینانه تاکید داره که همگرایی بین کشورهای منطقه در صورتی که در شرایطی که نظام تک قطبی و نظام سلطه‌گرانه غربی به دنبال تغییر در معادلات منطقه و بین‌المللی هست یک نوع اصل مهم و ضروری هست. به حال روند تحولات نشون میده که این کشورهای غربی با سیاست تحریم، با سیاست فشار و سیاسی کاری ها و حتی تحرکات نظامی که انجام میدن به دنبال این هستن تا یک نوع سلطه‌گری جدیدی رو در عرصه جهانی از جمله در عرصه غرب آسیا و آسیای مرکزی قفقاز میخوان انجام. ما شاهد تحولات بسیار حساسی هستیم در منطقه آسیای مرکزی قفقاز. اقداماتی که به حال آمریکایی ها با ادعای کویلوی ترامپ دارن انجام میدن، اقداماتی که برای توسعه نفوذ رژیم صهیونیستی در قالب طرح آبراهام داره انجام میره و معادلات خطرناکی که با جنایات رژیم صهیونیستی در غرب آسیا داره انجام میشه، ضرورت همگرایی بین کشورهای منطقه رو افزایش داده. چون که به حال آقای لاوروف هم تاکید میکنه صبح در صحبتهاش به حال در جنگ 12 روزه و در مسائل هسته‌ای روسیه تمام قد در کنار ایران بوده و تاکید داره که باید حمایت از ایران به عنوان یک راهبرد اساسی برای روسیه اجرا بشه. مواضع اخیری که آقای لاوروف مطرح کرد در رابطه با مسئله فلسطین و هشداری که دادن در رابطه با اینکه کشورهای غربی و برجسته کردن مسئله اوکراین به دنبال پنهان کردن وضعیت بحرانی غزه هستن، اینها نشونگر یک نوع رویکرد همگرایانه با جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی هستش. همیشه گفته شد به نوعی دو کشور در این شرایطی هستن که به این دیدگاه مشترک رسیدن که برای مقابله با تهدیداتی که در عرصه منطقه‌ای وجود داره، تحرکاتی که غرب داره علیه دو کشور در قالب تحریم‌ها و تهدیدات اقتصادی و نظامی انجام میده. تنها راهکاری که وجود داره همگرایی بین دو کشور و گسترش اون در عرصه منطقه هست. به هر حال نشست افغانستان که اخیراً در تهران با حضور روسیه و بخشی از کشورهای آسیای مرکزی قفقاز صورت گرفت، اینها بیانگر این هست که به هر حال یک نوع همگرایی رو بین کشورهای منطقه ما شاهد هستیم، برای اینکه بخواهن یک امنیت و یک نوع تعادل و یک تعامل بومی محور رو بخواهن انجام بدن. در این شرایط میشه گفتش که رایزنی هایی که بین مقامات ایران و روسیه انجام گرفته و مواضعی که در رابطه با توسعه مناسبات مطرح میشه از جمله صحبت های اخیر آقای لاوروف، اینها تمام برگرفته از این اصل هستش که دو کشور به این عرصه از تعامل و این نوع از سطح سیاست رسیدن که راهکار تمام مشکلات رو در همگرایی و گفتگو و تعامل بیشتر جستجوی میشه گفت. معادله هستش که بیانگر شکست طرحهایی هستش که قبل در منطقه است و مشاهده هستیم که به هر حال یکی از مؤلفه‌ها و سیاست‌هایی که کشورهای غربی در منطقه داشتن بر هم زدن روابط بازیگران نظم نوین جهانی هستش. به هر حال تحرکاتی که آمریکایی‌ها در قالب تعرفه‌ها و برخی از تهدیدات نظامی علیه چین انجام دادن، اقداماتی که علیه روسیه در حوزه اوکراین انجام شده و حتی اقداماتی که آمریکایی‌ها در لوای صلح دادن انجام میده، به نظر میرسه طرح 28 ماده‌ای که ترامپ در رابطه اوکراین مطرح کرده و به نوعی زمینه سازی برای ایجاد شکاف بین روسیه و برای با کشورهای مثل ایران و چین بوده که عملا این طراحی و رفتارهایی که غربی‌ها انجام دادن با دیدارهایی که بین سران دو کشور انجام شده و به هر حال مواضعی که آقای لاوروف گفته عملا شکست این سناریوها رو مطرح میکنه، چون سیاست تحریم‌ها و حتی جنگی که آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران انجام دادن تماما برگرفته از همون سیاست تفرقه‌افکنی بوده که میشه با یک نوع هوشیاری و یک نوع درایت بین کشورهای منطقه از جمله بین ایران، روسیه و چین این رفتارها میشه گفت خونسا شده که میتونه توسعه این روابط در کنار حل مشکلاتی که بین در منطقه وجود داره، رفع نیازهای طرفین، زمینه سازی برای تسهیل در روند نظم نوین جهانی باشه که بازیگران مستقل به دنبال اجرای اون هست.
در پی تصمیم تازه اداره محلی هرات برای نظم بخشی به شهر و کاهش ازدحام، کمیسیون نظم شهری با هدف بهبود وضعیت ترافیکی برنامه ها و طرح‌هایی را روی دست گرفته است. محمد رفیق شهیر، آگاه امور شهری، در گفتگو با خبرنگار ما آقای محمدی به بررسی ابعاد این تصمیم، چالش ها و راهکارهای عملی آن می پردازد. لطفاً شنونده باشید.
در پی تصمیم تازه اداره محلی برای نظم بخشی به شهر و کاهش ازدحام و راهبندانها، کمیسیون نظم شهری با هدف بهبود وضعیت ترافیکی و سهولت رفت آمد شهروندان چند روزی است برنامه‌ها و طرح‌های را روی دست گرفته است. محمد رفیق شهیر، آگاه امور شهری، در گفتگو با ما به بررسی ابعاد این تصمیم، چالش‌ها و راهکارهای عملی آن می‌پردازد. آقای شهیر سلام، وقت شما بخیر. به باور شما کمیسیون نظم شهری برای اجرای مؤثر این طرح چه راهکارها و اولویت‌هایی را باید در نظر بگیره تا نظم شهری به صورت پایدار تامین بشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معضله بی‌نظمی در شهر هرات به شدت مردم نگران ساخته و شکایت‌ها از همه جوانب بالا شده. مسئولین محلی هم متوجه شدن، در این عرصه کمیسیون را ایجاد کردن که برنامه نظم دهی شهر پیش ببره، ولی تا زمانی که موترهای خلاف قانون جامعه افغانستان یا دست پاکستان در شهر گشت و گذار داشته باشه، تا زمانی که جاده ها با عنوان مراکز فروش استفاده شوه، تا زمانی که بدون یک محدودیت ریکشاها به سیستم ترافیکی هرات داخل شوه، بسیار مشکل است که شما نظم به اینجا بیارین. به خاطر تأمین نظم باید تدابیر جدی و وقایعی گرفته شود که در این عرصه باید وزارت مالیه از محصول و تورید موترهای خلاف دست افغانستان جلوگیری بکنه. وزارت داخله به هیچ وجه نباید به موترهای فاقد اسناد و افراد فاقد لیسانس اجازه سیر در شهرها بده. با این حالت ما میتونیم امیدوار باشیم که یک نظم شهری احتمالاً در شهرهای بزرگ افغانستان برقرار خواهد شد.
موانع موجود در مسیر تطبیق این تصمیم چگونه و چه طریقی باید برداشته شود و کدام نهادها یا بخش‌ها می‌توانند نقش اثرگذارتر و کلیدی‌تری را در این روند داشته باشند؟
قوماندانی امنیه و به خصوص مدیریت ترافیک باید بسیار فعال باشه. اول از اینکه به هیچ وجه باید اجازه ندهند موتورایی که اسناد نداره، پلید نداره و راننده‌ای از او لیسانس نداره در داخل شهر گشت و گذار کنه. در پهلوی از این به او دستفروش ها و به او کسایی که از کراچی ها استفاده میکنن و تمام شهر اکثر نقاط از این مسدود ساختن، او را نظم‌دهی بکنن، از داخل شهر به بیرون از شهر اونا را انتقال بتن. پیاده روای پیش روی دکان ها را باید هر چی زودتر به هر شکلی که میشه باز بکنن تا بره پیاده به شکل درست از اونجا عبور کنه. دکاندارا نباید اجازه داشته باشن که موتورهای خود پیش دکانهای خود استاد بکنن و قسمت اعظم از سرکار بند بکنن. در مجموع این عوامل است که باید به شکل علمی تحلیل و ارزیابی شوه و بعد از او مسئولین مطابق با او اعمال قانون بکنن. اگر قانون به شکل درست تطبیق بکنن به هیچ وجه این بی‌نظمی وجود نمیتونه داشته باشه.
آقای شهیر، نقش شهروندان در موفقیت این طرح چیست و به نظر شما چه چالش ها و مقاومت هایی ممکن است در جریان اجرای آن به وجود آید؟
مردم از بی‌نظمی ترافیکی که فعلا است به سطوع آمدند، ولی خب او کسایی که رانندگی میکنند باید قواعد و مقررات ترافیکی را مراعات بکنند. اکثر آدم ها بسیار با تیپ و کاراکتر عالی را پشت موتورهای بسیار قیمتی میبینیم، ولی اعتنای به چراغ‌های سرخ و اشارات ترافیکی نمیکنه. مسیر خود رها میکنن، شامل مسیر طرف مقابل میشن. همه این کارهایی است که باعث بندش میشه. ضرورت است که مردم، نهادهای مدنی اینا تلاش بکنن که یک نظم برقرار بکنن. و یکی از مشکلاتی که هست، بخش سکتور خصوصی شهرک صنعتی باید از ارسال مواد خود و تولیدات خود در روز توسط موتورهایی که محصولات به دکان انتقال می‌ده خودداری بکنند. اینا بسیار به سادگی میتونن جلوی از این کار بگیرند. در مجموع همه ما باید تلاش بکنیم تا شهر ما به نظم بیاید. در غیر از اون شهر ما سقوط میکنه، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه امنیتی. و مسئول اول هم والی سبهرات است که به این توجه بکنه و همکاری مردم تا این مسئله هر چه زودتر حل شود.
نمایندگان بخش خصوصی افغانستان و ایالات متحده در نشستی مشترک رفع محدودیت‌های آمریکا بر بندر چابهار، ایجاد تسهیلات بانکی برای تاجران افغانستانی و چگونگی توسعه همکاری‌های اقتصادی را بررسی کردند. خیبر ابراهیمی در این زمینه گزارش می‌دهد.
نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در نشست مشترک روی گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. نشستی که امیدواری‌ها را نسبت به کاهش محدودیت‌های بانکی و ترانزیتی، باز شدن راه‌های تازه برای تجارت افغانستان افزایش داده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ می‌گوید در این دیدار موضوعات چون رفع محدودیت‌های آمریکا بر بندر چابهار، ایجاد تسهیلات بانکی برای تاجران افغان و چگونگی توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. با گفته مسئولان این اتاق، هیئت آمریکایی ضمن درک چالش‌های موجود اطمینان داده است که برای حل مشکلات بانکی و ترانزیتی تقویت روابط تجاری میان دو طرف تلاش خواهد کرد.
مهم موضوعات زمونده بحث دچابهار بندر
در مورد این برنامه با استقبال مسئولان اتاق تجارت آمریکا روبرو شده و از آن به عنوان یک گام مؤثر و سازنده یاد شده است. همچنان از آنان خواسته ایم تا زمینه باز بودن همیشگی بندر چابهار را برای تاجران افغان فراهم سازند تا روند تجارت و ترانزیت به صورت پایدار ادامه یابد. کارشناسان اقتصادی این گفتگو را یک گام مهم در راستای بهبود وضعیت تجارت افغانستان می‌دانند و تاکید می‌کنند که فراهم شدن دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ترانزیتی می‌تواند نقش کلیدی در افزایش صادرات و واردات کشور داشته باشد.
داشتن روابط استراتژیک اقتصادی با ایالات متحده آمریکا در کل میتونه خیلی به سود افغانستان باشه. از آنجا که افغانستان هنوز هم تحت تضییرات اقتصادی قرار داره و محدودیت های بانکی هنوز هم پابرجا هست، که سکتور خصوصی افغانستان بتونه در تبانی با اتاق تجارت آمریکا این موانع را مرفوع بسازه و یا رفع بکنه، بدون شک اقتصاد افغانستان یک جهش چشمگیر را شاید خواهد بود. و از طرف هم شما میفهمید که افغانستان کشور مهاد به خشکی است و با آبهای آزاد دسترسی نداره، در صورتی که ما با راههای متعدد وصل باشیم محدودیت ها و موانع برداشته شود و همچنان مسیر چابهار و یا مندر چابهار اگر استثناء از تزیرات آمریکا قرار بگیره و این کار سکتور خصوصی افغانستان در تبانی با اتاق تجارت و آمریکا انجام بدن، بدون شک میتونه خیلی در قسمت رشد تجارت افغانستان کمک شایانه را انجام خواهد داد.
در همین حال شمار از تاجران افغان میگویند محدودیت های بانکی در سالهای اخیر به گونه جدی فعالیت های تجاری آنان را آسیب زده است. آنان از جامعه جهانی میخواهند که افغانستان را به عنوان یک مسیر مهم تجاری منطقه‌ای در نظر گرفته و موانع موجود را برطرف کند. تاجران همچنان بندر چابهار را یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان عنوان کرده میگویند رفع محدودیت ها برای این بندر می تواند روند داد و ستود تجاری را تسریع کرده و هزینه های انتقال کالاها را کاهش دهد.
ما می تانیم که کشور مستقل کده هر کشور کده آسیای میانه کده چین ژاپن امریکا هر ملک تجارت ما باشه، ما یک مستقل هستیم، کشوری نیستیم که باشیم به کشور دیگه باشیم تابع. که هر دوست تجارتی که در کشور افغانستان میه در سکتور خصوصی یک تاثیرات خوب خود می داشته باشه. ما از کل کشورها میتونیم که از کل کشورها خواهش ما ازی است که افغانستان بدیل تجارت خوب از دوا میتونن که در افغانستان تجارت و برادریش باشه.
پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان سکتور بانکی این کشور با محدودیت های گسترده بین المللی روبرو شده است. محدودیت هایی که روند تجارت، انتقال پول و ارتباط تاجران افغان با بازارهای جهانی را دشوار ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ اعلام کرده است که قرار است در ماه فوریه آینده یک کنفرانس بین المللی از سوی بانک جهانی در امارات متحده عربی برگزار شود. در این نشست موضوع محدودیت ها وضع شده بر سکتور بانکی افغانستان بررسی خواهد شد و امید می رود که این گفتگوها با کاهش یا لغو این محدودیت ها منجر شود. کارشناسان باور دارند در صورت بهبود شرایط بانکی و ترانزیتی سکتور خصوصی افغانستان می تواند نقش مؤثرتر در ثبات اقتصادی کشور و اتصال آن به بازارهای منطقه و جهانی ایفا کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، مجموعه خبری ساعت 7 شب رادیو دری را تقدیم شما کردیم. خبرهایی از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان در قالب خبرهای مشروع و بخش تحلیلی گزارش همکارانم و تحلیل کارشناسان. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
خانم دیکنسون مکالمه‌ای داره بین خودش و مرگ. مرگ اومده میگه که خاک شو به روح،
اومده به روح میگه که خاک شو، غبار شو، پراکنده شو. این لبخندی میزنه میگه چه قراردادی نداریم ما؟ میگه چرا ما قرارداد داریم؟ قرارداد نشونده. میگه این قرارداد ببخشیم با تن بوده، تن بفرمیم مال شما. ناصر خسرو میگه این که شد زرد و کهن پیرهن جان است. این پیرهن من میکنم میزم جلو تو، پیش تو بفکنم این داشته پیراهن. پیرهن کهنه رو میگن داشته پیراهن. خود چه هم خود چی میشنسه آدم؟ هم وظیفه شو میفهمه که من ناتمامم باید تمام بشم، و هم امیدوار باشه به این که اگر انسان if A then B، اگر تو حرکت کردی به طرف شیراز، خب به شیراز میرسی، دیگه به کرمان که نمیرسی. اگر خط زیبایی رو گرفتی، خب به زیبایی میرسی. اگر خط دانایی رو گرفتی، به دانایی میرسی. اگر خط نیکویی رو گرفتی، به نیکویی میرسی. و این هر سه تا میبره تو رو پیش اون کسی که هم داناست، هم نیکوست، هم زیباست. بنابراین این خط رو میتونی طی بکنی. حالا من میخوام از چند چیز طلایی هم یاد بکنم که چطور ما میتونیم به این مقصود برسیم و این حرکت از سیر از قابلیت به فعلیت چطور رخ میده. اولش باز به یه تعبیر دیگری، اولش این است که انسان به یاد بیاره اون کمال رو، چون این کمال در دل ما یه سابقه ای داره. شما وقتی یه سمفونی موزارت گوش میکنید، یه قطعه اثر هنری خوب رو میبینید، الحمرا رو میبینید، تاج محل رو میبینید، چرا حزم میکنید؟ اصلا حزم کردن چیه؟ حزم کردن اینه که هارمونی های بیرون با هارمونی های درون میخونه. یعنی میگم آها این همونیست که یه ذره شدم نمیخواد این برانور بکنه. بعضی قیافه ها رو دیدین آدم فکر میکنه ابروهاش کمی سن بلندتر بود خوب، یا فرض کنید چنین، ولی یکی نگاه میکنه به قول فردوسی میگه بروبر به خوبی بهانه نبود، دیگه بهانه نمیشد بگیری که مثلا چنین بود یا چنان بود. همیشه درست آدم به یه اثر هنری که میرسه، هنر اصیل، میبینه که واقعا آرام میگیره و در دلش یک شادی پیدا میشه که عجب اینو من دیدم یه جایی. از کجا فهمیدی که این خوبه؟ با چی مقایسه کردی که فهمیدی این خوبه؟ مثلا میگه این خیلی چقدر قشنگه، با چی مقایسه کردی؟ چی این عکس این هست تو دل ما، عکس 6 در 4 معشوق ما که زیبایی محض هست. هر زیبایی که میبینی میگه آها این شبیه گوششه، شبیه گوشه ابروشه، میبینی. بنابراین اول آدم باید یاد بکنه، اینو بهش میگن گولدن ایج.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
4 تا چیز طلایی به خصوص در ادبیات اروپا، خیلی چیزهای طلایی هست. در فرهنگ خودمونم خیلی چیزهای خوب رو به زرین یاد میکنن، برش زرین که در هنر هست، اروپا هم میگن گولدن سیکشن. 4 تا چیز طلایی هست که روش تأکید میکنن. یکی عصر طلایی. عصر طلایی مال زمانی بوده که میگن همه آرزوها برآورده بوده، همیشه بهار بوده، مرگ نبوده، شادی بوده، پیری نبوده، بیماری نبوده، هر چی که میخواستی، هر چی بینی همان دلت خواهد، هر چی خواهد دلت همان بینی. یاد بادان صحبت شبها که با شیرین لبان، بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود، پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. ما بالاخره یه وقتی عاشق و معشوقی داشتیم و چیزایی دیده بودیم که حالا یادمون میاد. یادمان آید از آنها اندکی. شکسپیر هم رو این خیلی تاکید داره، به خصوص در نمایشنامه تاجر ونیزی میگه که هر فرشته‌ای که داره رد میشه در آسمان، هر ستاره‌ای که داره رد میشه فرشته است. اولا فکر نکن اینا ستاره است، هر ستاره‌ای که رد میشه فرشته است، در مدار خودش داره آواز میخونه. خب چرا ما نمیشنویم اینا رو؟ میگه به خاطر دیس مادی بس چرا دیکی، به خاطر این هیئت گلالود ارشوت خاکی، این پوشش خاکی که ما داریم، نمیتونیم، این جلو رو گرفته، حجاب شده. مولانا میگه گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، آب و گل همون مادی بسترات دیگه، برچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آید از آنها اندکی. یادمون میاد. این در واقع هنر گفتن یادآوری اون خاطره گولدن ایجه که در اساطیر ما دوران جمشید رو میگن دوران طلایی بوده که 700 سال طول کشیده و همه چیز بر وفق مراد بوده. یک گولدن ریشیو هست که اونم در واقع رمز توجه به تناسبات زیبا و به طور کلی هنره. گولدن ریشیو این نسبتی است. اینم ما رو دعوت میکنه در واقع شما در عالم دنبال تناسبات و پیوندها و بهترین ها و نقطه های بهینه در هر چیزی باشید و هر تناسبی نقطه بهینه داره. اینو حتی آزمایش کردن، مستطیلای دادن به آدما، گفتن کدومش بهتره. اکثریت قریب به اتفاق اونی رو انتخاب کردن که نسبت طلایی. هیچ کس مثلا این مستطیل خیلی درازی که انتخاب نمیکنه. نسبت طول و عرضش اون نسبتی نقطه کمال است. تو قالیچه ها همینطوره. تو قالیچه ها مثلا میگن قالیچه زرونی یعنی 1 متر در 1 متر و نیم، ولی نیست، 1 متر در 1 متر و نیم نیست. از 1 مترش از 1 متر و نیم میشه خیلی بیشتره، برای اینکه اون نسبت درست بشه. ما چشممون وقتی قالیچه رو پهن می‌کنم میگن بی‌قوار است. چشممون اون تناسب یادشه، تناسبی که در وجود خودمون هم هست و معلوم نیست کجا دیگه این تناسب رو دیدیم. معبد پانتئون در ایتالیا و یا در آتن که نمونش اونجا هم ساختن، اینا نسبت بالا و پایینش درست نسبت طلایی داره. در خط نستعلیق این نسبت طلایی رو ما میتونیم در رابطه بین فاصله ها پیدا بکنیم. بنابراین بریم دنبال تناسب ها. این سه تا چیز طلایی دوم که یکی گولدن رول، یکی گولدن مین، یکی هم گولدن ریشیو، اینها یعنی دعوت میکنه ما رو به خوبی و خیر و دانایی که بریم برسیم به اون کمال. برابر این تکلیف ما روشن میشه که ما مسافر هستیم، داریم حرکت میکنیم از عالم نقصان به عالم کمال. مرکب ما هم همین چیزهای طلاییه. حالا من خط کنم به یک چیز طلایی دیگری که این فرصت‌های طلایی هست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دریر از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سراید، قوم مردان مبارز به این شهر بیاید. تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمالد، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخواند. خالی از لطف نباشد گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشیدست. من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا، خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این ساحل تنها. زیبای من تنها توی صبر و قرار من، همه دار و ندار من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من. بی تو که لبخندی دگر با من نمی مالد، همه دنیا که می داند توی حال خوش این باور پژمرده من. کجا شب بیرور، کجا زلف سیاه تو، کجا دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا. شدم حرف زبان همه عالم به خدا، زیبای من تنها توی صبر و قرار من، همه دار و ندار من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من. بی تو که لبخندی دگر با من نمی مالد، همه دنیا که می داند توی حال خوش این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دایره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.